تفاوت میان عرفا و اهل ظاهر در باب مخالفت با فلسفه این است که عارف ستیزگری خود را با فلسفه بر اساس جمود به ظواهر و تعصب در این مقام استوار نساختند، آنچه موجب شده که عرفای عالی مقام با دیده تحقیق به فلسفه بنگرند جز عرف به مقام و رحمت درجه در وادی سلوک چیز دیگری نیست. عارف با قدم سلوک و معرفت یه طریق حفظ کرده و با گذشتن از وادی های سهناک و منابر صعب العبور نفس به قله قاف شهود و وادی ایمن یقین نائل گشتند. چشم عارف حقیقی چشم حق بین است، او به دیده حق می نگرد و به همین جهت جز حق چیز دیگری نمی بیند. کل واضح است که وقتی انسان در اثر وصول به مقام معرفت همه چیز را به دیده حق می نگرد، تکلف به استدلال و کوشش های فلسفی را کودکانه دانسته و ارزش چندانی برای آن قائل نخواهد بود. وقتی عارف معروف جلال الدین مولوی پای استدلالیان را پای توبین می شناسد، معنی سخنش این است که قدرت برهان و استدلال فلسفی در مقام مقایسه با توانایی و کشش شهودی ناچیز است و نمی تواند با آن برابر باشد. عارف بزرگ دیگر ابو سعید ابو خیر نیز به همین مسئله اشاره دارد. آنجا که پس از ملاقات با شیخ الرئیس ابو علی سینا در مقام پاسخ به پرسش مریدان خود راجع به منزلت فیلسوف میگوید: هر جا ما با چراغ روشن رفتیم این شیخ با عصای استدلال قدم گذاشت.
خب همطور که عرض کردم متکلمین به فلسفه مخالفت کنند، عرفا هم مخالفت کردند، ولی دو نوعه. دو نوع مخالفته. متکلمان وقتی مخالفت میکنن در واقع نتونستن به حرف فلاسفه برسن، پایین ترن. عرفا وقتی مخالفت میکنن بالاتر رفتن، این از موضوع پایین مخالف، این از موضوع بالا. در هر حال شهود و ذوق و اینا مسئله است در انسان، همه کس نداره البته. خب کسانی در اثر سلوک که اون سلوک هم اولش عقلی بوده رسیدن به یه جاهایی که اهل مشاهده هستن، این نمیشه انکار کرد. عرفای بزرگ مثل بایزید بستامی، ابو سعید ابوالخیر و این بزرگانی که بودن در همه جای دنیا، در هند، در چین، تائو مثلا، این عارفان بزرگی بودن که با مشاهدات یه چیزا یافتن. در این حال همونه که یافتن جنبه استدلالی هم میتونه داشته باشه. اونا به فیلسوف میگن شما یه قد بالاتر بیا، در حد قالب های منطقی باقی نمون، یه کمی هم بالاتر میتونه بیا. مخالفت شما از این قبیله، از روی تعصب نیست، میگن بالاتر هم هست، یعنی از منطق هم یکم میشه فراتر رفت. فراتر رفتن نه به معنی که منطق باطله، منطق هیچ وقت باطل نیست. بالا که بری اگه دوباره برگردی تو قالب منطقی باید حرفت بگنجه، اما میشه از منطق بالاتر رفت، چون منطق عقل نمیسازه. عقل منطق ساخته یا منطق عقل ساخته؟ بس اگه عقل منطق ساخته بالاتر از منطق میتونه، یعنی بره. نه همه کس میتونه بره. عرفا هرشون اینه با فلاسفه، ولی متکلمی نه، اصلا به حرف عرفا فلاسفه نرسیدن، نمیتونن بفهمن حرف عرفا. نیتون رو تعصب و ستیزجوی مخالفت میکنن. پس این دو نوع مخالفته، یه وقت مخالفت متکلمانه، یه موضع ثابتی دارن به هر قیمتی میخوان مطلب رو تمام کنن، گوش نمیدن. یه وقت عرفا آگاهی انتقاد میکنن، انتقاد عرفا اینه که یه قد بیا تو بالا سر هم میتونی بیایی، همونجا نه همین.
به این ترتیب
عقل
و
استدلال
در حد ذات
خود
معتبر بوده و عقل و استدلال در آثار عرفا موارد بسیار دیگری دیده می شود که از عقل و استدلال فلسفی نکوهش به عمل آمده و فلاسفه به دیده تحقیر نگریسته شده، ولی در همه این موارد منظور عرفا و اهل سلوک این بوده که در مرحله استدلال محض و تفلسف صرف نباید توقف کرد، زیرا منازل معنوی سلوک و مقامات باطنی از پیچ و خم استدلال بالاتر بوده و دامنه شناخت و معرفت در آنجا گسترده‌تر است.
بله، میخوان میگن یه قدی ورای استدلال هم میشه، اما این معنیش دید که استدلال باطله، همون هم که میرن بالا دوباره وقتی برمیگردن باید صورتشون حرفشون صورت استدلالی بره.
به این ترتیب عقل و استدلال در حد ذات خود معتبر بوده و در نظر عرفا این مطلوب نیست. آنچه بزرگان اهل معرفت در مقام نکوهش از استدلال فلسفی ابراز داشتن صرفا به منظور این بوده که توقف در مرحله استدلال فلسفی و غفلت از مقامات معنوی سلوک و شهود عرفانی میتواند انسان را از وصول به مقصد اقصا باز دارد، چون در نظر این بزرگان وصول به عالم جمع و حضور و مشاهده نور وجود تنها از طریق سلوک معنوی و طی راه باطن میسر میگردد. این اشخاص بر این عقیدند که استدلال فلسفی در عین اینکه معتبر و ارجمنده است از عالم علم و اصولی و عالم ماهیات فراتر نمی روند.
بله، فلسفه علمش حصولی یعنی ادراکه و درک ماهیات عالم، ولی عارف به عالم حضور میرسه. عالم حضور رو نمیشه توضیح داد، الان از من نخواهم که توضیح بدم. عالم حضور اگه توضیح بده حصول میشه، تا من بخوام عالم حضور رو به شما بگم میاد تو حصول، تا حرف بزنی حصول میشه. جاییست که یک کسی باید برسه، اما تا تو وعده خطرناکه، وقتی هر کسی هم نباید ادعا کنه که این روزانه میبینه همین مدعیان زیادن، خوابی میبینه تلاتوچار یه توهم میشه فکر کنه هر شهوده. اینجا مرز باریکیه، استدلال همیشه باز حرف آخره میده، استدلال نشون میده که این شهوده یا توهمه. خیلی آدم ها این روزا الان فراوانه که هر توهمات هم دوچار اوهامه، دوچار یه بیماری روانیه، خواب میبینه یا در بیداری چیزایی میبینه فکر کنه اینه مشاهده است. این خیلی خطرناکه. نه، مشاهده عالم حضور، عالم حضور هم خیلی سخت توضیح دادنش. همین خود ابن سینا که فیلسوفه عالم حضور رو توضیح داده. عالم حضور تصویر نیست، مفهوم نیست، اون رسیدن به خوده که اونم حالا الان ما اینجا واردش نه میتونیم بشیم نه باید بشیم. عالم حضور رسیدنیست و اینم کار آسان نیست، کار همه کس هم نیست. اوهام با اوهام هم فرق داره، اینا که میبینن باز این حصوله، مثل حصول وهمیه. عالم حضور اصلا به قالب بیان نمیاد، تا بیان کردی حصول. این عالم حضوره که خواهش میکنم که یه وقتی کسی فکر نکنه که ما به حضور رسیدیم، اینا وادی خطرناکیه. توی این روزا خیلی از این مدعیان خطرناک هستن، بشه کنار از این حرفای مزخرف زیاد میزنن. اینجا وادی خطرناکیه، هر کسی رسید اونا که میرسن نمیگن عالم حضور. عالم حضور رو هر کسی رسید نمیاد بگه، تا گفت حصول میشه و حصول به جای حضور غالب میکنه به من. تا گفتی دیگه حضور نیست. حصول بفهم.
از مجموعه آنچه گذشت میتوان دریافت که عارف استدلال فلسفی را محدود نمیشمارد و فلسفه را نیز در جایگاه خود نگوش نمیکند، بلکه آنچه مورد اعتراض و انتقاد وی واقع میشود توقف در مرحله استدلال و منحصر دانستن راه حق به سبک و اسلوب اندیشه فلسفی. بنابراین هم عرفای عالی مقام و هم اهل ظاهر هر دو به فلسفه حمله برده و فلاسفه را نیز مورد اعتراض شدید قرار دادند، ولی حمله عرفا به فلاسفه به علت این است که آنان کار فلاسفه را ناقص دانسته و معتقدند که این گروه باید پای خود را از مرحله استدلال فراتر گذاشته و با عبور از این مرحله به ساحت بی‌پایان شهود و مکاشفه راه یابند.
همین حرف هم که میزنند با مثلا خود مولوی که میگه پای استدلالیان چوبین بود، همین با استدلال داره میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت تمکین بود، اون سغرای کبرا. یه برهان، پای استدلالیان چوبینه، پای چوبین بی تمکینه، پس پای استدلالیان بی تمکینه. خودش یه برهان، با برهان داره برهان رو رد میکنه. نه، با برهان داره برهان، یعنی این رو در آن نشون میده که برهان معتبر همیشه، منتاش یه راهی بالاتر هم هست، اون دیگه برهانی نیست، نمیشه دم گفت، فقط یه اشاره میکنه و رد میشه. آره هست، اما اینه که مدعیان دروغ میگن، مدعیان دروغ گوان علال اطلاق. آره بفرد.
از خلاصه ایراد عرفا به فلاسفه این است که چرا فلاسفه از مقامات بالاتر غافل مانده و به مراحل پایین اکتفا کرده است، در حالی که ایراد اهل ظاهر به فلاسفه درست برعکس چیزی که عرفا آن را ادعا می کنند. زیرا اعتراض اهل ظاهر به فلاسفه این است که این طایفه از مرحله جمود به ظواهر دینی تجاوز کرده و راه طغیان و انحراف در پیش گرفتند. معنی سخن اهل ظاهر این است که فلاسفه باید در مرحله جمود بر ظواهر توقف کرده و از هر گونه تعمق و تدبر در متون دینی که خود نوعی تعالی و فرارفتن است اجتناب ورزند. به این ترتیب میتوان ادعا کرد که فلاسفه از سوی دو طایفه و به واسطه دو جهت متقابل مورد اشکال و اعتراض واقع شدند. این دو جهت متقابل یکی فروماندن است و دیگری فرارفتن. اشکال عرفا به فلاسفه این است که این طایفه در مرحله پایین‌تر از شهود و مکاشفه فروماندند، ولی اشکال اهل ظاهر به این طایفه این است که آنان از مرحله جمود بر ظواهر فراتر رفتند.
حالا ببینید اهل ظاهر میگن که همین ظاهر کافیه، یه بالاتر تفسیر و تحویل اینا نکنین، همین ظواهر هم کرد. این هر ظاهر هر شمینه به فلسفه اینه شما چه تحویل میکنید، همین که ظاهر همین که بودید ید الله و همین دست خدا دست برد جبریل چهار تا پر داره اینجا بود از کلاق پرواز همینه بیشتر هره. و فلسفه اینا تحویل میکنن، اینا میگن نه تحویل نه، عرفا میگن نه، حالا یک کمی بالتر از استعداد هم هست چیز، اما اون دیگه وقت گفتن سخته و هر کس هم گفت و عرض کرده بقید شک کنید بشه، خیلی راحت نمیشه اطمینان کرد به آشان کسان که دای شهود دارن، چون اهل شهود مدعی نیستن.
تأمل در مطلب مزبور نشان میدهد که آنچه محل نزاع و کشمکش واقع شده به مسئله فروماندن و فرارفتن مربوط میگردد. در این مسئله نیست تردید نیست که فروماندن و فرارفتن از شؤون ادراک دیده و به اختلاف مراحل و مراتب اندیشه باز میگردد. اکنون اگر این واقعیت را بپذیریم که این اختلاف از نوع اختلاف طولی در عالم اندیشه است و همواره بین مراتب مختلف ادراک، یعنی ادراک حسی و خیالی و عقلی و شهودی تعقب دارد، ناچار باید این حقیقت را نیز بپذیریم که هر یک از این طوایف بر وفق مرتبه ادراک خود سخن می‌گوید.
آره خب این اختلاف مراتب ادراک در انسان یه چیز طبیعیه، همیشه هم بوده، مناسب به زمان من از زمان حضرت آدم تا قیامت هم خواهد بود. آدم ها در یه سطح از ادراک نیستن، متفاوت مراتب ادراکشون، بعضی ها حسی ظاهری هست فقط به ظواهر اکتفا میکنند و حالا این لازم نیست که دست فقط به عوام اختصاص نداره، ممکنه یه دست خونده حسی باشه، یه پروفسور دانشگاه که خیلی هم صاحب ابتکاراته ولی حسی فکر میکنه، یعنی از حس بالاتر نمیره، میگه واقعیات همین هست که من میبینم و تو تجربه هست و حس میکنم یه بالتر، اینو چکارش میشه کرد؟ فراغون داریم، عوام هم نیست، یه پروفسوره، ولی میگه فوق تجربه من قبول ندارم، چکارش میشه کرد؟ میگه اون چیزی واقعیتی که در تجربه آزمایشگاهی مهر تایید آزمایشگاه رو داشته باش، یعنی به حسه، حالا با چشم مسلح البته میکروسکوپ یا تلسکوپ ما به یه نوعی بتونیم ببینیمش، اون واقعیت رو، غیر از این دیگه بافتنیه، نشکاش میشه که فراغون داریم آگوست کونت، نمیدونم بیکن، فیلسوفان بزرگ، خیلی دیون، حالا میتونه عامی باشه میتونه عالم باشه، همچین نیست که حالا کسی دانشگاه رفت حتما مرتبه فکرش بالاست، نه علوم خودشو میدونه بله، اما خب تعالی فکری نداره، فکر غیر از معلوماته، بعضی فکر کنم وقتی معلومات دارم تفکر خوب هم دارم، نه معلومات خوب بلده، اما اینو که یاد گرفته یه ذره بالتر نمیتونه، اینا خوب هست بودند و هستند و خواهند، یه ده تعالی فکری دارن، حالا میتونه یه عامی باشه خوش فکره، میتونه یه پروفسور باشه، میتونه یه فیلسوف، یه ده متوسط هم حس و خیال و وهم و عقل و حالا اگه بالتر عقل، بالتر عقل هم همون عقل لطیف شده است به نظر من، بالتر از عقل نداریم، اون شهود هم عقل ترتیب شده است، این شهود یه چیز غیر از عقل نه، اصلا این کسی بگه من شهود دارم عقلانی نیست حرف مزخرف میزن، شهود اگه عقلانی نباشه مزخرف، خوب گوش کرده یه کسی ادعای مشاهده کرد که من مشاهده دارم و هر رو مکاشفه دارم ولی حرفش عقلانی نیست بریزیم دور، شهود باید عقلانی باشه، به هر صورت منتش عقلانی یه وقت از طریق استدلال سقراط و منطقه یه وقت میرسه کسی بدونه، بدون صغرا و کبرا. این ممکنه ابن سینا رو بگوشه حدث قوی، نه حدثیات که ما میگیم ها، اسمش حدث هر نداره بیست. یعنی یک کسی از صغرا و کبرا به نتیجه میرسه، یک کسی یه ذهنهای متعالی هست، بعضی خیلی کمه، یه دفعه میپره نتیجه رو میگه، اون اسمش شهود، ولی اونم نتیجه برهانه. پس شما شهود رو بدون برهان رو خواهش کنم شخص نگید، یعنی مشاهداتی داره، اینم اوهام، یه بیماری روحی. این روزان فراغون الا ماشاءالله داره که داخل چه خارج. و هر صورت اینا یه مسائلی است که حواسون جمع باشه. مراتب دارن انسان ها، همه انسان ها در یه مرتبه نیستن، درس خونده و درس نخونده و شرقی غربی هم نداره. پای نبانه یه آدم هایی دید تعالی دارن، توان دارن، حالا چه عامی باشه چه دانشگاهی پروفسور، یه آدم من از حس نمیخوان بالتر برن، یه بعضی از خیال دیگه نمیخوان بالتر برن، تا حد خیال هم میان بالتر نمیخوان. یه آدم نه به عقل و عقل خیلی وقت مراتب داره، عقل خالص و خالص‌تر داره. اینا یه آدم ها تفاوت دارن، تفاوت هم بپذیرین، همه آدم ها یکسان نیستن، بنام نبوده که یکسان باشن. اگه همه آدم ها یکسان بودن خوب بود به نظر شما؟ اگه همه آدم ها مثل کلقندهای کارخونه فریمان یکسان بودن خوب بود یا نه؟ خب الحمدلله.
حضرت
فرمایید که حضور و شروع به طبقه دیگه میشه بسود نمیشه گفت. اگر نشه گفت پس چیزی باید ارتباط برقرار کرد؟ اون از درون باید ارتباط برسه، هم تنبه باید داد و خودش میرسه، نمیشه بهش گفت،
هر خودش باید
برسه، منطور تنبه میشه بهش داد که هست، اما نمیشه بهش داد حضور رو، به کسی نمیشه داد. حصول و علم رو میشه به کسی داد، استدلال رو میشه به کسی گفت، حضور رو به کسی نمیشه داد. هیچ کس نمیتونه حضور به شما بده، میتونه راه بده، تنبه بده، خودت برسی. سال
دوم این است که آیا فیلسوف نمیتونه عارف باشه؟
چرا، خیلی فیلسوفانه، خود مولا صدر هم عارف هم فیلسوفه. چرا مولا صدر عارف هم هست فیلسوف هم هست؟ بفرم.
کسی که به اختلاف طولی مراتب ادراک معترف است به خوبی میداند که ادراک خیالی از حیث رتبه وجودی از ادراک حسی بالاتر است، چنانکه ادراک عقلی نیز از حیث رتبه وجودی بالاتر از ادراک خیالی. این اختلاف مراتب در مرحله شهود و مکاشفه نیز تحقق دارد. به همین جهت سخنان اولیا و مقربان بر حسب مراتب معنوی و باطنی آنان نیز ارزیابی میشوند. عارف بزرگ قرن هفتم شیخ محمود شبستری در منظومه گلشن راز گوید در این ره اولیا باز از پس و پیش نشانی دادند در منزل خویش. او در یک بیت دیگر سخنان آدمیان را به طور کلی بر حسب مراتب و مراحل ادراک آنان تقسیم بندی کرد و گوید سخنها چون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل افتاد.
سخنها چون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل. وفق منزل نه منزل ساختمانه، منزل یعنی مرتبه باطنی هم. کسی اهل عقل تعقل عمیق بر وفق عقلانیت خالصش هست، یکی در حد خیال، بر حد خیال یکی در حد حس فقط محسوسات شده. منزل اشخاص، منازل اشخاص، منازل باطنی هست. خیلی مهم. سقراط یه وقت حرف میزنه، یه وقت کسی میزنه. عرض کنم که ابن سینا یه وقت حرف میزنه، یه وقت کسی. حالا اسم میبره، فرق میکنه. هر کسی در حد اصلا هر کسی که سخن میگوید بر حد بر اساس فکرش حرف میزنه و هر کسی هم در سخنش میشه شناخت. آدم ها رو در سخنشون میشه شناخت، در عملشون عمل هم میشه ولی خیلی کم، ولی سخن بهتر. در عمل میشه شناخت بعضی از شخصیت اشخاص رو، نه همیشه، ولی در سخن همه شخصیتش منعکس میشه. نه ظاهرش خوبه، اون کسی که سخنشناسه میفهمه این حرف محتوا نداره، منتها سخنشناس هم باید باشه. همه کس سخنشناس نیست، سخنشناس نیست. جان من خطا اینجاست، شو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، حافظ خوب فهمید. سخنشناس نیست جان من خطا اینجاست. سخنشناس اگه باشه، سخن هر چه ظاهر خوب داشته باشه که محتوا نداشته باشه معلوم میشه. ولی این خیلی مهمه، شناختن سخن ها و سخنها بر وفق منزل هاست و اشخاص رو از سخنهاشون خوب میشه بشناسه. اگر کسی سخنشناس باشه، با دو کلمه، با دو کلمه میشه شناس. اگر سخنشناس باشه بفرم.
سخنها چون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل افتاد. شیخ محمود شبستری در این بیت سخن آدمیان را ظهور و تجلی اندیشه و مرتبه ادراک آنان دانسته و معتقد است که مرتبه ادراک هر شخص منزل و توقفگاه او به شمار می‌آید. تأکید این است که آدمیان بر وفق منزل و مرتبه ادراک خود سخن می‌گویند. اکنون اگر اختلاف مراتب ادراک از نوع اختلاف در مراتب وجود شناخته شود، مشکل تفاهم میان اهل اختلاف اجتناب ناپذیر خواهد بود.
اگر اینجا یه طرح مسئله ما کردیم که اگر اختلاف فهم ها اختلاف وجودی باشه که هست، فهم مرتبه وجودیه، ما خیال میکنیم که وجودی نیست، واقع اختلاف وجودی هست، حرف همه نمیفهمم و در افهام خلایق مشکل افتاد که شیح شبست در این عجب حرفیه، سخنهاتون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکله. حرف ابن سینا رو غیر فیلسوف نمیتونه بفهم، حرف حضرت خطی مرتبت رو ابو جهل نمیتونست بفهم. ابو جهل همونجا تو همون کوچه بازی میکرد که کودکی حضرت محمد، عربی هم خوب بلد بود مثل حضرت هم، بچه یه کوچه هم، بچه یه محله، ولی ابو جهل یک کلمه از حرف حضرت محمد هم نمیتونه میفهمی که هم ظاهر میفهمی که برو بیا بشین، اما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در واقع میتونست بفهم ابو جهل؟ عربی بلد بود، زبان نی، هم حالا بعض عربا نمیفهم، زبانش عربیه ولی قرآن نمیفهم، به خدا نمیفهم، برای نمیفهم، اما یه فارسی زبان که فهمش تو باشه خیلی خوب میفهم. فهم یه چیز دیگه است و بعضی تفاهم با هم نداره، مشکل میشه. مثلا نمونهش در خود قرآن، حضرت موسی با حضرت خضر تفاهمشون نشد، مشکل داشت. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه، خیلی چیزایی که حضرت خضر داشت حالش نمیشه. وقتی پیغمبری مثل موسی بعضی حرفای خضر رو نفهمه، مشکلش میشه، مشکلش میشه. این یه شوخی نداره، قرآن داره میگه. بله، و هم تمسان های عادی، کسی که مثلا یه فرض کنید یه مرد فرهیخته، یه بچه مثلا 4 سال 5 ساله، خب حرف اون حرف میزنه، باید به زبان کودکان صحبت بکنه، به زبان خودش دیگه کودک نمیفهمه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، از زبان کودکی باید بشه، ولی با کودک حالا یه برو فلسفه بگو، حالا تجربیات 80 ساله تو بگو، اون نگاه میکنه مسخره میکنه. زبان خیلی مهمه، اینه که چون مرتبه وجودی مراتب فهم یه قدر تفاهم انسان ها با هم مشکله. بله در امور زندگی تفاهم دارن، چی بخرد چی بخور چی بیر رانندگی کنه، اینا که خب چیز مهمه، در امور زندگی آدم میفهمه، ولی یه مسائلی هست که نه، هم بزرگان حرفشون فهمیده نمیشه، همون بعضی حرفا سقراط رو خیلی نمیتونن بفهمن، 2500 سال پیش بود، همه کس نمیتونه بفهمه، 2500 سال گفته، ولی هر جاودان هست. در صورت چون بر وفق منزل سخنها وقت تفاهم یه قدری مشکل میشه. اینه که همه عرفا و حکما، حالا این روزا فلسفه خوانی همه جا مطرده، از دانشگاه که اومد یه هر کسی میره فلسفه میخونه، سابق همون فلسفه خوندن عرفان که دیگه به طریق اولا تا صد بار آزمایش نمیکردن که این استعداد فلسفی هست قبولش نمیکرد، هرچی میرم گم گم نه عرفا که دیگه بیشتر، همه کسی که قبول نمیکردن اون استعداد درش میدید، اون عارف عالی مقام میگه خب تو اهلیت داری میتونی بیای من یه چیزی دارم به تو بگم، اما اگه میگه اهلیت نداره میگه من تو سرکار نره. و حتی فلسفه فیلسوفان بزرگ به همه کس عرض نمیدادن، ولی حالا دیگه میره خب دانشجوش قبول شده میاد روسته که نمیتونه بگه اصلا کلاس باشه برو به تو چه برای من قبول شده. دنیای جدید دنیای دیگه است، ولی دنیای گذشته مثلا ابو البرکات بغدادی که فیلسوف مهمیه، انصافا فیلسوف مهمی هست به نظر من، این رفت یه درسی شیخ ابوالحسن نامی بودیم در بغداد یا فلسفه درس می رفت نشست گفت نه تو خوش بود به درد منه، البته به نظرم چون یهودی بود ابو البرکات و شاید هم استعداد درش ندیم، هرچی گفت من گفت نه خوش بود آنطور راه نه خوش بود رفت وقت بودش که با مستخدم اون صاحب تدریس این پولی بهش داد، گفت من میام دم دهلیز در میشم تو نمیرم، اون صداش بلند میشنم هر روز میام یه پولی به این مستخدم میداد دم در میشه از پشت در گوش میگسه به استاد. حالا اون چقدر کنجکاو بود، این مدتی گذشت یه روز استاد یه سوالی از شاگرداش که همه شاگرداش که خوب بودن گفت هر کدوم تون جواب بدید، جواب بدن استاد نپسندید، گفت نه اشتباه. این از پشت درس صدا که استاد اگر اجازت بفرمایید من جواب بدم. این صدا خوب بود، هر کسی بگو جواب چیه. وقت جواب داد درست گفت، گفت خباری کرد تو درست گفتی، گفت حالا بیا تو، گفت من اونم که بیونم کردی، گفت نه حالا بیا تو. بعد بفرم چی؟ در طول هم نه اونم در طول هم در طول. فهم در طوله، خضر و موسی بدنشون در عرض همه، فهمشون در طوله. ابو جهل و حضرت محمد بدنشون در عرض همه، فهمشون در طوله. اصلا فهم طولیه، ما از فهم داریم صحبت، ما از بدن صحبت میکنیم. بدن حضرت خضر و بدن حضرت موسی در عرض همه، هر دوشون تو کشتی سوار بود، اما فهمشون در طول بود. ابو جهل و حضرت محمد در طوله، اون پایینه حضرت محمد بود. بفهمید طول و عرض بس شما نمیکنی، شما طول عرض جغرافیایی، طول عرض فهم دارم عرض میکنم. طول مراتب بالاست، هرچی میده بالا، عرض در عرض هم. مثلا یه ریگ با کوه، یه شن کوچولو با کوه در عرض هم. ما صحبت سر درست و غلط، حق و باطل نبود، صحبت سر مرتبه فهم. ما نگفتیم که درست گفتی باطل، اصلا بحث باطل و حق بود. اصلا اون بحث ما نیست، فهم رو میگم مراتب. اصلا اون بحث داخل این بحث نکن، من از حق و باطل و صحت و سقف صحبت نکردم، از اختلاف فهم صحبت کردم.
در طول پیستم در
طول اگه بخواییم مثال بزنی، البته طول یه قدر سخت، همین طول عرض فهمیدن یه قدر سخت. ببین یه شن وردا با کوه دماوند کدوم بزرگتره؟ نه همین حالا این در عرض هم هم طول هم. خب در عرض هم ده همین میگه میگنه میگنه خب همین رو اخبت مشکل همین. یه شن کوچولو بردار برو مقابل کوه دماوند، کوه البرز. این شن به کوه میگه من در عرض تو هم، تو در بالاتر از من نیستی. شن میگه من هم سنگی هم تو هم سنگی، حالا تو گنده که گنده باش، خرم گنده هست. این شن یه شن این قدره، میگه من سنگی هم تو هم که کوه سنگی، چه فرقی رو هم داریم؟ عرضم. یه قطره ها بعد اون آبار برو دیده اقیانوس کبیر، اقیانوس آرام، ولی میگه من یه لیوانم اما آبم تو هم آبی، تو از من باج به تو نمیدم، منم آبم تو هم آب. اینه در همه موجود در عرضم، اما خیال و حس در مقابل عقل نمیتونه همچی غلطی بکنه. حس فقط محسوسات میبینه، عقل میگه تو نمیتونه که من بفهمم بفهمی، بکشی خودتو از جنس منی، اصلا از جنس عقل نیست. مثلا علت و معلول در طول همه، حالا یه علت معلول واقعی در این عالم داشته باشه، معلول نمیگه نمیتونه بگه در من در رتبه تو هم به علت، معلول به علت نمیتونه بگه من در رتبه تو هم، میگه من تو رو ایجاد کردم، تو کجا در رتبه من. طول اینه، طول وجودیه. من اینه مسائل فلسفه یه قدر سخته همین هاست میگه مشکل. طول یعنی طول وجودی، یعنی اصلا این پایین نمیت، اصلا در حد اونی، در رتبه اونی. اما یه سنگ حالا کوچولو که کوچولو باشه با کوه فرق نمیکنه، جنسش سنگ یا اونم سنگ چه فرق میکنه؟ ها در سنگ بودن فرق داره؟ حالا این لیوان آب با اقیانوس کبیر در آب بودن چه فرق داره؟ اونم آب اینا باجی به هم. این میگه من باجی به تو نمیدم، گنده که گنده باشه، تو از تازه از من از قطرات جمع شدی دریا شد. بفهم
آنچه تا کنون ذکر شد به دو طایفه از مخالفان فلسفه مربوط میگردد که عبارتند از عرفا و اهل ظاهر. این دو طایفه اگرچه در مخالفت با فلسفه همسو و هم‌آوازند، ولی مخالفت و خصومت اهل ظاهر با عرفا به مراتب بیشتر و شدیدتر است از مخالفت آنان با فلاسفه. مخالفت و خصومت اهل ظاهر با عرفا به مراتب بیشتر و شدیدتر است از مخالفت آنان با فلاسفه. کسانی از اهل ظاهر را در زمان حاضر می‌شناسیم که خصومت آنان نسبت به شیخ محی‌الدین ابن عربی و اتباعش به مراتب بیشتر است از دشمنی آنان نسبت به ابن سینا و پیروان او. این اشخاص نسبت به آثار صدرالمتعلمین شیرازی نیز به حکم این که آمیخته به عرفان است خصومت و دشمنی می‌ورزند ولی همین اشخاص در باب آثار ابن سینا با نوعی بردباری و سهل‌انگاری سخن می‌گویند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که دشمنی و فاحشاری اهل ظاهر علیه مواضع فلاسفه به هیچ وجه در یک درجه و به یک اندازه نیست. همان گونه که موافقت و هماهنگی مراتب دارد، مخالفت و خصومت نیز دارای مراتب مختلف است.
اهل ظاهر نه تنها با فلاسفه مخالفند، با عرفا مخالف. ولی گفتیم عرفا با اهل ظاهر مخالف نیستند، با فلاسفه مخالف. میگن شما یه قد بالاتر بیان، نمونین اینجا نصیحت میکنم، مخالفت نه. ولی اهل ظاهر هم با فلاسفه دشمنن و دشمنتر با عرفا، باز دشمنتر، چون عرفا یه قد بالاتر هم هست. اهل ظاهر میگن شما چرا رفتین بالا؟ چون بالا رو نمیتونن بفهمن، همین ظاهر نمیده. وقتی ظاهره چیکارش هم میشه کرد؟ حسه. حالا فیلسوف ویوم باشه، ویوم میگه حسه، یه بالاتر نیست، چیکارش کنه؟ بکشونش؟ میگه همین حسه، چیکارش؟ هرچی هم بهش بگیم حالیش نمیشه. میگه اونچه که من ببینم حقه، تا نبینم حقه. عقل اینا بافتن، یعنی استدلال اینا بافتن، هیچ هیچ راهی هم نداره، فقط باید سکوت کرده. اهل ظاهر به همون که با فیلسوفان بدن، با عرفا سفیسون بیشتر. الان با ابن عربی بیشتر از ابن سینا دشمنن اهل ظاهر، همین الان. ابن عربی عارف، ابن سینا فیلسوف. اهل ظاهر خصومتشون با ابن عربی خیلی بیشتر از ابن سینا. بله بفرمایید.
این فرمودی که اهل ظاهر با فلاسفه دشمن هم، با عرفا بیشتر و عرفا نه با فلاسفه دشمن نه با اهل ظاهر. فلاسفه خودشون این وسط چیز،
فلاسفه هم با هیچ که دشمن نیه. فلاسفه هم با اهل ظاهر میگه خب حالا شما یه قدر اگه فهمیدین میفهمید، دیگه تکفیر نمیکنه. ولی اهل ظاهر فلاسفه رو تکفیر میکنه، فیلسوف کسی تکفیر نمیکنه، میگه خب نمیفهمید چیکارتون کنم، هر وقت فهمیدین فهمید. آره، هر بالا با پایینی دشمنی، پایینی با بالای دشمنی. فلاسفه نه، فلاسفه الهی با عرفان دشمن نیست. مگر یه فیلسوف پوزیتیویست باشه، فلسفه خیلی وسیعه گفت. یه فیلسوف پوزیتیویست مثل یوم خب قبول نمیکنه، میگه بی خوده. اما یه فیلسوف مثل مولا صدرا، یه فیلسوف مثل مثلا فرض بفرمایید هایدگر، اینا نه، با عرفان دشمن نیست. فلسفه خیلی دامنش گسترده. فیلسوف پوزیتیویست حسی مسلک بر، اما فیلسوفی که حسی مسلک نیست نه. هر دو، هم عارف هم فیلسوف. به یه معنی عارف به مصطلح هم نیست، فیلسوف شی اشراقیه، اشراق کم با عرفان کم فرق. اینا در یه فرصت دیگه باید توضیح بدیم که اشراق با عرفان چه فرقه. در حال حکیم اشراقیه، هم خب به عرفان نزدیکه به فرق، هم فیلسوفه به یه معنی، هم عارف، ولی عارف مصطلح نیست بلکه اشراقی. حالا اشراق و عرفان چه فرقی داره اینو بعد باید بگیم. بفرمایید. تردیدی
نمیتوان داشت که
فلسفه چیه؟ اجازه فلسفه خب برای که نمیفهمن دارم میگم، وقتی یه چیز شما ترجمه میکنی نمیفهمن، این فلسفه رو بعضا نمیفهمن، بعضا اصلا ذهن فلسفی ندارن، چیکارتون کنم؟ میگم که من میبینم، فلسفه که دیدنی نیست، فلسفه استدلال. میگه همین که من میبینم درست، من تو آزمایشگاه باید ببینم. ندیدی موضوع آزمایشگاه رو شما؟ میگه اگه مهر تایید آزمایشگاه نداشته باشه اعتبار نداره، چیکارش کنم؟ هراغونه، پروفسوره. میگه اینا چیز یه چرت و پرت بردیش، از کاش بخواه بکنی شما؟ ندیدی سالا؟ من لازم به بعد مطالعه کنیم.
میگه میگه صحت و صحبه یه مبحث رو یه بحث خب شما میفرمایید که پوزیتیویسم و حقیقت حجت ما نیست. خب شما ملاک رو چی؟
ملاک عقل عزیزم. حالا حس باید عقل تحصیح کنه یا حس باید عقل تحصیح کنه؟ حالا همینه که سوال منو گوش بده، اینجا فلسفه است زیادم. حالا امروز شما صحبت، ولی دیگه خیلی صحبت های بیجا نکنید که یه قدر باید دیگه. حس فیلسوف عقلانیه، عالم بیشتر به حس اعتبار، اعتبار حس بیشتر به اعتبار عقل. حالا روش فکر کن بعد جواب بده. بفهم
تردیدی نمیتوان داشت که اکثر فقها و محدثان هم از شیعه و سنی در طول تاریخ فرهنگ اسلامی به فلسفه و سایر علوم عقلی روی خوش نشان ندادند، ولی این مخالفت شدت و ضعف داشته و بر حسب شرایط مختلف تاریخی دارای نشیب و فراز بودند. در برخی موارد شدت این مخالفت به اندازه‌ای بوده که کتب فلسفی یا به دریا ریخته شده و یا تومه شعله‌های سوزان آتش گشتند. به احتمال میتوان گفت گمنام بودن نویسندگان رسائل اخوان الصفا که تعدادی از اندیشمندان را تشکیل میدهند با این مخالفت ها بی ارتباط نیست. شرح مشکلات و ماجراهایی که برای فلاسفه پیش آمده و همچنین ذکر آمار اعدام ها و تبعید هایی که در مورد آنان انجام گرفته از حوصله این مقال بیرون است. تنها برای ذکر نمونه میتوان شرح زندگانی شهاب الدین سهروردی معروف تنها برای ذکر نمونه میتوان شرح زندگی شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق و ماجرای حیات ابوالولید ابن رشد فیلسوف اندلسی را نام برد. بررسی منازعات و نوع اعتراضاتی که اهل ظاهر نسبت به سخنان فلاسفه داشتند فرصت و مجال بسیار میطلبد، ولی ما در اینجا به اعتراضات و انتقادهای دو تن از اهل ظاهر که به شدت با فلاسفه مخالفت کردهاند اشاره میکنیم.
بله خب در ایران خود کتاب ابن سینا 40 مجلد بوده، کتابش که سوزوندن مثلا در اصفهان مسعود غزنوی شعله آتش. اما خود ابن رشد با اینکه در دربار موحدین بود و در مورد حمایت دربار و آخر تبعیدش کردن، این مدت رفت که برگشتن دیگه زود مرد، کتابش هم در میدان شهر شعله آتش، همه کتابای فلسفه. خب اینا بوده دیگه همیشه در تاریخ، یکی دو بارم حالا هم امروز قبل از کتاب آقای داوری مورد بحث بود، همین صحبت بود که فلسفه در متن اسلام بوده در حاشیه. به نظر من در حاشیه بوده همیشه، چون خیلی مشکلات داشتن فلسفه و همیشه مورد طعن و لعن و تردید بودن. حالا رو شما نگاه نکنید که دنیای غرب زدگی است چقدر حالا همه فلسفه میخونن. اینا چه فلسفه میخونن؟ فلسفه جدی که نمیخونن. فلسفه همیشه مورد ایراد بوده و اشکال داشته و عرفان هم همینطور. منتش خب حالا نمونه شه که همون ابن رشد در مغرب جهان اسلام در مراکش فعلی و خود سهروردی در همین ایران که خب در سن 38 سالگی کشتندش در حلب، در همین سوریه فعلی در شهر حلب کشتندش. خب به جرم همین حرفا بوده، اینا نمیتونستن تحمل کنن، میگفتن اینا خلاف ظاهر عمل میکنن. این مشکلات همیشه وجود داشته، اما الان خوشبختانه یه فیلسوفو نمیکشن. بفرمایید.
ما در اینجا به اعتراضات و انتقادهای دو تن از اهل ظاهر که به شدت با فلاسفه مخالفت کردن،
یه حرفی حالا امروز هم صحبتش بود، یه حرفی یکی از غربی ها میزنه، میگه که در مغرب زمین اروپا رنسانس و قبل از رنسانس زمان توماس آکویناست، این دین مسیحیت بود که در دادگاه فلسفه محاکمه میشد، فیلسوفان و روشنفکران کلیسا رو محاکمه کرد و دین از خودش در دادگاه فلسفه دفاع کرد، مسیحیت از خودش در دادگاه فلسفه دفاع کرد. اما در جهان اسلام این فلسفه بود که در دادگاه دین از خودش دفاع میکرد، فیلسوفان باید از خودشون دفاع میکردن اگه میتونستن، ولی کشته میشد. بله بفرم.
ما در اینجا به اعتراضات و انتقادهای دو تن از اهل ظاهر که به شدت با فلسفه مخالفت کردن اشاره می‌کنیم. یکی از این دو تن فقیه اهل سنت است و دیگری محدث و اهل تشیع. فقیه اهل سنت ابوالعباس تقی‌الدین احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه که در بسیاری از آثار خود فلسفه را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. اما محدث و اهل تشیع ملا محمد امین افضل‌آبادی متوفای 1030 هجری در خصومت و اعلام نسبت به فلاسفه دست کمی از ابن تیمیه ندارد. ابن تیمیه نه تنها با فلاسفه به مخالفت برخواسته، بلکه فن منطق را نیز مورد حمله های خود قرار داده و کتابی بزرگ در همین باب تحت عنوان الرد و علی المنطقیین به رشته تحریر درآورده است. بررسی همه جانبه اعتراضات و اشکالاتی که ابن تیمیه بر مسائل منطقی و فلسفی وارد کرده از حوصله این مختصر بیرون است، ولی در این حال می‌کوشیم در اینجا به نحو اختصار به برخی اعتراضات او اشاره کنیم.
ابن تیمیه که خب الان این در واقع طالبان و القاعده اینا نتیجه فکر اونن دیگه و وهابیت هم دنبال فکر اونه. محمد ابن عبدالوهاب شاگرد ابن تیمیه بود که وهابیت رو بود. این خوب دشمن فلاسفه است، نه فلسفه رد حتی منطق است. یک کتاب نمیشه رد و علی المنطقین 700 صفحه است، کتاب مهمی است. اصلا منطق هم میگه بی ربط، همین تعبد است و تمام، باید تعبد کنی به دیانت. الان هم همین طالبان همین میگن القاعده میانیش. شما فکر کنید مثلا با القاعده میشه بحث کرد و فلسفه گفت؟ مثلا حرفا چیه بگیرن؟ این برو همین قبول کنه برو دیم. به هر صورت این یه اشکالاتی وارد کرده به منطق. حالا یکی دوتا شاید ما اینجا گفته باشی، اشکالاتی هم بعد هم نیست، حالا اگه شما بخون نمیشیم، اگه بخواییم بحث کنیم که طولانی میشیم، خودش اصلا چند سال بحث داره، 700 صفحه کتاب در رد منطق تنها نوشته. حالا بینیم اینجا ما چند تا نمونه شاید ذکر کرده باشیم. بفرمایید. خب این سوال شما در باره ابن تیمیه سال در همین دو صادقه در هر کسی، خب هر دو، هم اون در جامعه اثر میذاره، هم جامعه اونو پرورنده، جامعه سنی اهل سنت اونو پرورنده، اونم در جامعه اهل سنت اثر میذاره، هر دوشون رو هم اثر میذاره. عرض کردم هر دو جانبه است، اصلا هر فردی هر چی مهم باشه هم از جامعه اثر میذاره هم از جامعه اثر میذاره، هر دو. بله، بالاخره محیطش مناسب بوده که ابن تیمیه پیدا شد، در جهان اهل سنت بود، ایران ابن تیمیه، البته تو ایران هم میشه ملامی استرابادی تو ایران بود، حالا هم دو هر دوشون آوردیم برای نمونه دیگه، یه نمونه از جهان سنت من آوردم، یه نمونه از ایران شیعی، اون آقای ملامی استرابادی که حالا حرفاشو میخوام. بله،
ابن تیمیه برای اینکه از نفوذ عقل و دخالت فلسفه در دین برای همیشه جلوگیری کند به یک اصل اشاره می‌کند که برای اهل ظاهر اهمیت فراوان دارد. او می‌گوید هیچگاه انسان به ایمان واقعی دست نمی‌یابد مگر اینکه نسبت به پیغمبر اسلام ایمان جازم داشته باشد. ایمان جازم این چیزی است که در آن به هیچ وجه قید و شرط متصور نباشد، یعنی اگر کسی سخن پیغمبر را تنها در صورتی بپذیرد که برخلاف عقل سریع نباشد، چنین شخصی مؤمن نخواهد بود. به عبارت دیگر میتوان گفت که ایمان جازم تنها در صورتی تحقق میپذیرد که انسان سخن پیغمبر را حتی اگر مخالف عقل سریع باشد بپذیرد. لازمه سخن ابن تیمیه در اینجا این است که هرگاه عقل با شرع تعارض پیدا کند، مقدم داشتن شرع بر عقل واجب خواهد بود. او خود به این مسئله توجه داشته و با صراحت تمام آن را مطرح کرده است.
آره، میگه شرط دیگه قید و شرط نداره که من حالا حساب کنم استدلال چیه، بپذیره برو فضولی موقع، یه اگه بخوای بگی حالا ببینم با عقلم جور در میاد یا نه، تو معلومه دین نداری، سوال محال نیست، لا یسأل عما یفعل، سوال بود فضولی موقع، باید با تمام شرط بدون هیچ قید و شرط باور بشه. حرفش اینه، این در مسیحیت هم هست، در مسیحیت هم همین حرف رو ترتولیان میزن، میگو همین دیگه باوره دیگه، باور میگو اگه بفهمی که باور نیست، ترتولیان از این تندتر میگو، ترتولیان میگو اگه فهمیدی که خب فهمیدی، اون باور نیست، باور اونه که نفهمیده باور کنه، آره اگه بفهمی که خب فهم بوده اون چه مهمیه. از این حرفا بوده دیگه، حالا دیگه حالش کار کن، حالا نمونه ها شما اینجا میگو، هم در مسیحیت بوده هم در جهان اسلام. بفهم
ابن تیمیه برای اثبات این مدعا که در هنگام تعارض شرع و عقل شرع مقدم بر عقل بود و عقل تمسک جسته و ادامه برهان کرده است. او میگوید دلیل تقدم شرع بر عقل این است که همه آنچه در شرع وارد شده مورد تصدیق عقل قرار گرفتن، ولی همه آنچه عقل را میپذیرد مورد تصدیق شرع نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت که در نظر ابن تیمیه اعتبار احکام عقل مشروط به امضای شرع است، ولی اعتبار احکام شهر هرگز
مشروط
به
امضای
عقل نیست.
عقل و شهر باید امضا کنه، اما شهر رو دیگه احتیاجی عقل امضا کنه. ما یه استدلال دیگه هم کرد، میگه همه اون چه در شهر یافت عقل قبول کرده دیده خوب، اما همه اون چه اوغلا گفتن شهر قبول نکرد. پس معلوم شه شهر مهم داره، این استدلالش. بفرمایید.
فرقش با
اشعری چیه؟ دیگه پدر اشعریه، اشعری کیه؟ این پدر اشعریه. بفرمایید. خدا رحمت کنه پدر اشعری، این خیلی تندتره، عصاره اشعریه. فرقش چیه؟ هر هزار برابر تندتر از ابوالحسن اشعری. بفرمایید. این نمونه کامل فکر تهجد دیگه، از این کاملتر در ابن تیمیه کاملتر نداره. نمونه آوردم من، شما میخواید تو فرقش فرقش تو باشه. بفرمایید.
ابن تیمیه برای اثبات این مدعا که در هنگام تعارض عقل و شرع باید شرع را مقدم دانست دست به استدلال منطقی زده برای اثبات مقدم نبودن عقل به خود عقل تمسک کرده. ابن تیمیه به خوبی میداند که برای عقل راندن عقل از معرکه نگاه باید به خود عقل توسل جهدی را محکوم کردن عقل جز به مسیره خود عقل امکان پذیر نیست. به همین جهت است که اون تدبیری اندیشیده و نظریه ابراز داشته که در کمتر کتابی میتوان آن را یافت.
ضمناً توجه کنید که همین آدم با این تهجرش، من بارها گفتم با این حرف عجیب و غریبی که من میزنم، اگه از من بپرسن که متحجرترین، متحجری که میدونی یعنی چه؟ قشری ترین، متحجر یعنی سنگ، گچی، گچی ترین آدم در تاریخ اسلام حداقل کیه؟ من خواهم گفت ابن تیمیه. از این متحجرتر نداریم. اما در این حال اگه بگن که باهوش، میگم یکی از باهوشترین آدم های عالم هم بوده، بسیار باهوش. حالا این تناقض رو چکارش کنم که یه آدم باهوش اینقدر متحجر، یه آدم متحجر اینقدر باهوش، این تناقض. یه آدم عجیب و غریب بوده، بسیار باهوشه. در همین کتاب رد علی المنطقیین اشکالاتی به منطقه عرصو کرده که امروز فرگه و راسل اینا منطق دانا جدید دارن میگن 700 سال میشه. آدم باهوشی هست اما تحجر داره. معلوم شه هوش با تحجر سازگار. یه آدم میتونه باهوش باشه و متحجر باشه، میشه؟ نه با عقل، نه با هوش سازگار. این هوشمند هست، عقلش کمی پاس. حالا الان اون چه حرفایی میزنه؟ حرفاشو گوش بدیم، حرفای نسبتا جالب توجهی.
ابن تیمیه به خوبی میداند که برای عقباندن عقل از معرکه نظام باید به خود عقل توسط
کرد. همین حرف خیلی مهمه. عقل رو با غیر عقل میشه از میدون خارج کرد؟ اینه فهمیده که عقل با عقل باید از میدون خارجش کرد. ولی عقل که حس که نمیتونه عقل رو بیرون کنه، خیال که نمیتونه، زور فرمان هم که با فرمان میشه عقل از میدون بیرون کرد؟ ای فرمان میده عقل نباشه، ای فرمان میده نفهمید با خود من این فهمم که نون دوزه که شنیدین که قصه شد یه دوزی جلو قافله رو گرفت، قاطع طریق بود دیگه، به کاروانیان گفت که کورشین، چشماشون رو گذاشتن کر بشین، گوشاشون رو گرفت بشینید، همه نشست، هرچی دستور داد کردن، گفت نفهمید. یکشون گفت خیلی متاسفم، دوز خری هستی، همه کارو کردیم ولی نمیتونیم نفهمیم، میفهمیم که تو دوزی دیگه. بله آره، حالا دیگه عقله که نمیشه بهش فرمان بده که نفهم، خب عقل میفهمه، او خودش میفهمه، عقل فقط با عقل باید کنار زد. بله بفهم.
ابن تیمیه به خوبی میداند که برای عقباندن عقل از معرکه نظام باید به خود عقل توسط یافت، زیرا محکوم کردن عقل جز به وسیله خود عقل امکان پذیر نیست. به همین جهت است که او تدبیری اندیشیده و نظریه ابراز داشته که در کمتر کتابی میتوان آن را یافت. ابن تیمیه میگوید عقل که متولی و متصدی درک حقایق است، پیغمبر خدا را به عنوان توحیدیت در وصول به حقایق پذیرفت و سپس خود را از مقام توحیدیت عرض کرد، زیرا عقل آگاهی دارد که تصدیق و ایمان آوردن به آنچه پیغمبر از جانب خدا آورده لازم است و اطاعت از دستورات او نیز واجب میباشد.
آره این استدلال میگه عقل خوبه، آخه عقل هم که نمیتونه بولا بگی نه تو بی عقلی، میگه نه عقل خوبه، اما عقل اومده گرفته دست ما رو قدم به قدم برده تو دیده به دست پیغمبر، گفته به پیغمبر، گفت من تا حالا متولی این آدم بودم دیگه، حالا تولیت عظما به دستشون، تولیت عظما دیگه به دست ختم مرتبه دیگه، عقل خداحافظی کرد، غزل خداحافظی و خون داره عقل، عقل برد ما رو تا خانه پیغمبر، تا اونجا عقل ما رو برد، اما دست ما رو درد داره به دست پیغمبر، گفت یه من کار ازم نمیاد، یه حالا بایدش حرف جالبیه ظاهرن. خب
بفرد
عقل میبره عشق اگه آخه شما تازه است که تشویق میاره، 5 سال 6 سال این مسئله داریم حرف میزنیم، شما تازه عقل و عشق داستانش دیگر است، دیگر گذشتیم ازش، عشق بدون عقل هم شما داری؟ آره؟ کی بود؟ عشق بدون عقل هم داری؟ میدونم میگی نگو گفتم خیلی حرفا، شما چی میگی؟ سوال من جواب بده، عشق بدون فهمم داریم یا نه؟ می جواب بده و تمام شد دیگه. خب پس چی دیگه؟ تمام شد بفرم. این میگن دو اینا که این همه حرف هست در دنیا، هر کی میگه که شما نباید حرف رو نقل کنید. بفرم استاد،
غزالی
چیه؟ تونتر غزالی بالاخره به عقل برگشت، خدا پدرش رو بیام موزه، این خیلی عجیب و غریبه. ابن تیمیه گفتم متحجرترین آدم در کل تاریخ بشره، باز رو برای میپرسید. بله مثل که حرفا رو گوش نمیگیرید دیگه. من تقریبا میخوام میگم تاریخ بشر، نه با ترتولیان هر دوشون برای درشته خوبن. بله بفهم. اون در علای مسیحیته. چی؟ کدوم؟ خانم اخو بگیم در این همین عقلی دوتا عقل اصلا یکی بیشتر همین عقلی بفهم همون عبده به رحمان همچی نیست که فکر نکنه همین عقله عقل همونه عبده به رحمان هم تا عقل نباشه عبدنی عبده به منهای لب عبدنی شما بدون عقل عبده داری؟ نه دیگه سوال نکن تمام ببین این بحث عقل ایمانی هم همون عقله اصلا ایمانی بدون عقل داری شما؟ و تمام شد دیگه روش باید فکر کنی یه عمر اینجا همه مسئله نخواهد کن من نمیتونه وارد این مباحث بشم تو آخر کتاب گوش بده وقت بعد سوال بفهم
ابن تیمیه برای اثبات مدعای خود دست به سعی کوششی دیگر زده و خواسته تا از طریق ذکر مثال به مسئله مورد ادعای خود وضوح و روشنی بخشد او از این مثال استفاده کرده و گفته هرگاه یک شخص عامی تعریف از مشتهد جامع شرایط برای وی واجب است از طریق شخص عامی دیگر به وجود شرایط جواز تقلید در یک مشتهد جامع شرایط آگاهی پیدا کند و سپس بین همین شخص عامی که عامی اول داد به وجود شرایط جواز تقلید در فلان شخص مشتهد آگاه کرده و بین همان مشتهد اختلاف نظر پیدا شود شخص تقلید کننده باید قول مشتهد جامع شرایط را مقدم بدارد درست است که این شخص عامی باعث هدایت عامی اول شده و او را به وجود شرایط جواز تقلید در شخص مجتهد آگاه کرده ولی هرگز نمیتواند بگوید قول من مقدم بر قول مجتهد است زیرا وقتی او شخص عامی اول را به وجود تقلید از فلان مجتهد هدایت کرد معنی سخن وی این است که هر چه آن مجتهد به عنوان فتوا میگوید واجب الاطاعه و لازم الاتباع است
فهمیدی معنیش چیه اگه یه عامی بیاد یه عامی دیگه با مشهد خب میبر هدایت کرده به نظم اما حالا اگه اختلاف بین اون مشهد یعنی عامی که ما رو برده پیش مشهد حاصل شد کدومه خب مشهد خودش مقدم این عقل عامی فرض کرده میگه عقل اومده شما در خونه پیغمبر برده پس یه عامی بودی که شما رو تو اونجا برده از اول هم عقل مقلد فرض کرده حالا که اونجا برد تو در خانه پیغمبر دیگه خودش ول شد دیگه عقل اعتبار نداره دیگه حالا از پیغمبر شد این مثالش این هر چیزی تو خود کتابش بس
ابن تیمیه در این
مثال باید نمیگه که حالا حرف پیغمبر کی بفهمه میگه غزل خداحافظی خوند و رفت نه از خودش این دوسته حال عرف حاتم اونجا برده وای نمیسه بفهمه حرف پیغمبر یا وای نمیسه بفهمه بس بفهم
ابن تیمیه در این مثال عرف را یک شخص عامی دانسته که عامی دیگری را به وجود پیروی از شخص پیغمبر هدایت کرده است او سفت از مثال استفاده کرده میگوید هرگاه بین عقل که دیگری را به وجود پیروی از پیغمبر هدایت کرده و بین خود پیغمبر اختلاف پیدا شود باید قول پیغمبر را مقدم داند هر گوینده و نویسنده ای میتواند از ذکر مثال بهره جوید و موضوع مورد بحث خود را از طریق مثال وجود و روشنی بخشد ابن تیمیه نیز از این هنر استفاده کرده ولی این نکته را نیز باید همواره رعایت کرد که مثال با موضوعی که مورد مثال واقع می شود بیگانه و بی ارتباط نباشد در مثالی که ابن تیمیه انتخاب کرده علاوه بر اینکه عامی خواندن هم مناسبت لازم را ندارد این سوال اساسی نیز مطرح می شود چرا او به تردد عقل قائل شده و ذکر مثال به عنوان دو شخص عامی دو عقل را منظور کرده است اون مازرفی یک شخص عامی با شخص عامی دیگر در عین اینکه از اتحاد نوعی برخوردارن از جهت شخصیت نیز داره اختلاف بوده و اختلاف در شخصیت نیز یک امر واقعی به شما می آید در حالی که مسئله عقل و معمولات چنین نبوده و نمی توان در مورد آن از اختلاف شخصیت سخن گفت به طور مثال می توان گفت امتناع اجتماع نقیضین یک امر معقول به شما می آید این امر معقول هم برای حسن قابل تعقل است و هم برای حسین ولی در عین اینکه یک امر معقول برای دو شخص قابل تعقل است به هیچ وجه نمیتوانه ادعا کرد که امر معقول دارای دو شخصیت متفاوت است درست است که شخصیت حسن غیر از شخصیت حسین است ولی معقولی که حسن تعقل کرده و عنوان آن امتناع اجتماع نقیضین است به هیچ وجه غیر از همین معقول در عالم تعقل حسین نیست
بله خب این اشتباهش عامیانه بوده مثل همه مردم عوام هم تو فکر کنند وقتی عقل فکر کنه هر کسی عقلش آدم ها به تعداد آدم ها عقل قائله حالا یه عقل یه عقل رو برده فکر کنه یه آدم هر آدمی عقلش جدا از اون عقل یک چیز بیشتر نیست ولی شما میلیاردها نفر انسان دارید همه هم عاقل هم حالا تعداد نفوس آدمیان در کره زمین میونن چند میلیارده، اینا همه عاقلن، اما به تعداد 6 میلیارد عقل داریم؟ ها؟ عقل چی بیشتر نیست؟ همه وقتی حرف بزنن از روی حرف حرف بزنن، ولی حرف عقلانی یکی بیشتر نیست. نمیشه بگه همه اینا حرف بزنن همهشون هم عقلانی حرف بزنن. وقتی بین این آدم و اون آدم تناقض حاصل شد، هر دوشون عقلانی حرف بزنن. عقل یه چیزه، منتج علت اینم که همه با عقل مخالفن، فکر کنه همین عقلای معمولی رو میگیم. عقل باید دائم خودشو تسهیل تو اینها عقله، اما این عقل باید بدونه که عقل کامل نیست. هر کسی بهره از هی مرتب باید عقلش کامل، هی مرتب باید عقلش تسهیل کنه آدم. نبیگه حال پس اگه عقل درسته من عقلم هر چی گفتم درسته. نه خیر، عقل درسته ولی تو هر چی گفتی درست نیست. عقل درست میگه، اگر اشتباه کردی تو اشتباه کردی، یه گرفتاری دیگه داشتی. این مسئله خیلی دقیقیه که ابن تیمیه هم دچار همین اشتباه شده. بگه یه عقل یه عقل دیگر برده مثل که یه آدم یه آدم دیگر میبره. همه آدم خودشون عقل میدونن، همه آدم هایی که روز کره زمینن نکه عقل دارن، حتی دیمونه هم خودشون عقل میدونن، چه برسه عقله. کسی میگه من عقل ندارم؟ کسی از کم عقلی خودش ناله میکنه؟ تازه میگه عقل من اصلا بیشتر هست. اما حرف عقلانی یه چیز بیشتر. حالا اگه این 6 میلیارد آدم با هم اختلاف دارن، همشون درست میگن؟ نه، حرف عقلانی یه چیز بیشتر نیست. پس اینا خطا میکنه، باید خودشونو با عقل تست. عقل کل خطا نمیکنه، عقل من و شما خطا میکنه، ولی عقل کل، من بهره از عقل کل دارم. من همیشه باید با اون موازین کلی عقل خودم تطبیق کنم. مثلا فرض کن اجتماع نقیدن محاله، اینه هیچ کس نمیتونه بگه جایزه. شرقی باشه، غربی باشه، تو آسمان باشه، تو زمین باشه، اجتماع نقیدن محاله، چیکارش نمیشه. این عقل ما داریم میگیم حجته، نه اینکه هر یک نعلی بقاله میگه من عقلم درسته پس هرچی من گفتم درست. اشتباهات ابن تیمیه همینجوری داره اشتباه میکنه. خب بله آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها باید برن سراغ بزرگان، ولی عقل، عقل خالص از شوائب اوهام، عقلی که وهم و خیال و حس و گرفتاری ها و تعصب و تعجب نداشته باشه، خطا نمیکنه. و اون عقل در کی هست؟ در انسان کامل، اون عقل کلی. ولی در این حال من نباید بیام حالا من نمیفهمم، من مرتب باید خود متصحیح کنم. این کار سختیه و آدم ها حوصلشو ندارن. آدم یه بار همشه میخوام یه راحت، شما لحظه به لحظه درگیر این مسئولیت، نباید یه بار همشه درست شد. و آدم ها همینه میخوان یه بار همشه درست میشه راحت بشن. عقل خیلی سخته، لحظه به لحظه شما درگیر، باید تصحیح کنه خود، دوباره فکر کنه، دوباره مراجعه کنی به منابع، دوباره به اصول مراجعه. بگه نه یه بار دیگه تمام، شما تمام تر میگه کن، تمام شدنی نیست. تمام اشکالات هست همینجا ناشی میشه که آدم ها میخوان راحت باشن، خودشون راحت کنن دیگه. و این کار سختی، کار سقراط و کار بسیم هست، تازه اونا هم به حد خودشون هست. بله وقت گذشته هست دیگه. اگه سر عقل کل در کل عالم، عقل کل حقیقت رو در می آورد.
من از این دارم. مطلقه دیگه، نسبیتش حاکم نمیشه.
عقل ما نسبیه.
ما بله خود عقل، ولی مطلق
عقل کامل. من عقل کامل
نیستم. بله نسبیت در ما هست.
درش من یه سوال داشته بیم قائله الواحد آی دکتر، یه جمله اینجا شما بیان فرمودید، من اون جمله را اگه توضیح بدید من نمیشه بشید حیثیت انسان در موجود ممکن از نوعیه ماهیت هست، ولی حیثیت وجود در اون از جنب ایجابی است که از جامل علت چند موجود است. بنابراین هر گاه موضوع در مرتبه ملاحظ واقع باشد هرگز در مرتبه علت نخواهد بود، و هر موجودی که در برخی از مراتب واقع و نبخوردن حادث نباشد مرکب خواهد بود. این ترکیب مشتمل است بر دو حیثیت نسبا و فقدان، زیرا از جهت اینکه در واقع و نفس الامر موجود است دارای حیثیت وجدان است، و از جهت اینکه در برخی از مراتب واقع و نفس الامر وجود نیست دارای حیثیت فقدان است. این مقصودتون از اینکه زیرا از جهت اینکه در واقع و نفس الامر موجود هست و در وجود موجود نیست در واقع و نفس الامر، این آیه دکتر توضیح میدید؟
بالاخره الان من در این مرتبه هستم، در ملکوت که نیستم، اونجا نشستم تو مفاقه نیستم، یه جا هستم اینجا نیستم، همه یه نفس العم رو من پر نکردم.
خب حضرت خطی مرتبه که همه نفس العم رو پر کرده چه های
دکتر؟ ایشون هم پر نکرده نفس العم؟
نه همه نفس العم رو پر کرده چی؟
اگر با میشه نبا کنید به هرش، اون اندت بدل همه چیز هم هست. خودش بدن شو بگی مدینه تو مدینه نه
بحث فلسفی باید شامل همه مقامات هم باشه.
میدونی اگر شما همچه داول باشه
بس این علت و علل همه هم هست که همون میشه علت ایجابی
اگر این بابا
اصلا، ولی با این حال نفس الامر اهم از واقع، بالاخره اون عقل اول هم جز واقع
به هم جهت نفس الامر گفتی که اهم باشه،
نفس الامر اونجوری خود خدا میشه،
ولی
بالاخره وقت هر موجود ولی بعد این مرتبه از نفس الامر
مرتبه است، ولی اصل خود نفس الامر،
ولی خب حق تعالی رو باید در ظهور باید یه کاملی داشته باشه که اون نفس الامر رو ظهورش
بشه، همین یاد من واقع به جای واقع نفس الامر گفتم
اهم باشه،
ولی هر موجودی ممکنه همه نفس الامر رو
پر نکرده باشه، چون پیامبر خیر از خدمات هم ممکن اون وجوده،
اگه همه نفس الامر رو پر کرده باشه همون جبهه اول
ایجابی میشه دیگه، یعنی در واقع میشه واسطه فیض،
این علت و علل میشه اول اول ایشون تمام کنم بلخشی من تو اتونه دارم از کتاب ماجرای فکر فلسفه کسی پیشش هست که تازه درمیسی زدیل بیر
گرفتیم
من نیست آخه من مختصم این ما قدیم باشم به ما گفته باشم من شک کردم اون آقای شیرازی رو من دیدم شرط نماز
کسی هشتادونو کسی که تو ماجرای فکر فلسفه
جدید همراه شد آخه به من نشون بده
اون
که شما دادید.
نه
چه
جدیدی؟
جدیدی؟ ماده جدیدی؟ 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 آنه مردم هشتوتی مردم بودن این دونه این
بله
بله 8 ساله مون درست داشتن
شده 50 شده 54
تا 85 89 50 89
50
من دیده بودم
همین
رفیقش باشه من اون
چه نگاه کردم درست شد شما 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 یه بحثی هست میدید که چرا که در این عبارت مشاهده مینمایید فارابی ممکن وجود بودن در مقام ذات را از لوازم لایلتک موجود وابسته به غیر میداند
درسته
و وابسته بودن به غیر را نسبت به ذات ممکن فقط یک امر عرضی به حساب آورده است
درسته
این وابستگی به غیر که برای ذات ممکن یک امر عرضی است گاهی برای همیشه و گاهی در یک زمان معین آرزشی میگردد آقای دکتر این فرقش با فقر ذاتی که مولا صدر ممکن الوجود رو فقر زاده
اینه اون فقر ذاتی مولا صدر هنر چیزی بوده که فقر امکانی بوده فقر ماهوی بوده تو وجود این فقر مال ماهیت مولا صدر انتقال داده ولش داده از ماهیت بود
پس این عرضی در ارتباط
بوده هنر مولا صدر این بوده که تو عارفه این فقر ذاتی ماهیت برده تو وجود
دست شما در گوهری
خب شما بفرم آجا
من اولی
این کتران قابل نداره خیلی شما چی بودم خیلی خب در شما در چه شد
بعد آجا من چند سوال
دارم بله بله بله
راجب سهروردی
که ما قرار شده
جایی
برمشتر هم کنیم من شناخت سهروردی که یافی صوفی یا عارف بگیم بودم دیگه نباشیم این موقعا باید شناخت داشته باشیم حکیم به اصطلاح ایرانی از کبار حکمای ایران حکیم
بهترین که بگیم حکیم بعد چون دیدم
نه نمیشه ولی بالاخره حالا من ندیدم این چرا شایدم مقاله مقاله داره کتاب نداره ولی مقاله در اینشون بهترین کسی بهترین کسی بهترین کسی در کل امریکا
استاد علی
کتاب داره
قسمت عقل صافش
خوان اجمالاً خوان چه تو اجمالاً اشاره کرد کتاب
هست یه
قرآنی از همه علما بکنه یه فلسفه هست خب حال بفرمون آره حال بفرمون شما
چون من قرآن رو
حساب و حساب جنگ
با عقل فلسفی میفرمون
خب حالا تا حالا جنگ چی بود که 90 درصد باقل غیر فلسفی میکنم از تا حالا همین نمیگفتی
میگفتی
حالا ظاهر میگم با فلسفه نخم با ظاهر خب حالا شما بفرمید
اینی که
آن
به چه معنا بود آیا جزو موجودات
مخصوص میشه گویایی یا معنایی که داره حالا میتونه گویا بودن که یعنی گفتن یعنی حقایق رو میگه گویاست یعنی حقایق رو میگه اما اون نوعی گفتن میتونه معجزه هم باشه تو همه جهت حضور میتونه هم گویایی به معنی گفتن حقایق باشه هم معجزه باشه
من برداشتم طور
دیگه ببین شما من شما این در جواب من اینه شما برداشتم خب بفهمید
برداشت من اینه که میتونه در مقام ایجا هر زمان پاسخ مدید خواهنده در
به همه گویایی وقتی میتونه پاسخ خود یعنی گویایی
خب
حالا ایجا یعنی میتونه عوض بشه
استاد ببخشید
دیگه دنیا نه در عوض بشه
استاد
این عوض بشه پاسخ بده
عوض نشه اون مطلبی که
عرض می کنه همین بس ما حد شده میلاس همین حقایق رو میگیره پاسخ به سوالات این گویاییه و شما میتونه همه سوال از خانی گوهر کنه
من چون این روشن رو دیدم شما چی میخوانی از این حضی؟
استاد ببخشید من در خصوص این مبحث فهمیدن نیستی به نفهمیدن هستی که از سال خوندم یکی به من سوال پیش اومد بگیم آقا اگر نیستی که فهمیدید من خوندم دقیقا ولی به اینجا رسیدم بیم که آقا حضر که بحث شد دیدم که چیزی به نام نیستی نیست
من مگه گفتم نیستی هست؟
حالا نه یک سوال به من پیش اومده که الان این نور که اینجا هست این یه قد این کجا میره؟ این به من سوال پیش اومده
خب الان هیچ وقتی جا نمیره هیچی هم نیست نمیشه
خب این برای من سوال اومده
میدونم برای همه این سواله ولی ما که نگفتیم نیستی هست آخه سوال که همه شما خیلی سوالات داره ولی ما که نگفتیم نیستی هست مگه گفت ما گفتیم که کتاب نیستی هست
نه اصلا من بخواهم این من بگم که من
هیچ چی نوش نمیشه نورم که میره از نظر شما پنهان میشه یه جدی هست
خب هم اونجا رو من سوال کنم دیگه
الان من از شما فقط میرم یه جدی هست
ببین ببین بگیم آقا این
نم یه فضایی دیگه هست انرژیه نور این نور که شما میگه انرژیه این انرژی اینجا نیست یه جدی هست اینجا نیست یه جدی هست
این برگشت به اصل هست این اگه بخوام این برگشت به اصلی مشابه نمیده به استدلال جواب نمیده برگشت به اصلش
من از هستم این پسی از استدلال یه برگشت 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 برگشت